روز جمعه 19 مرداد ما یعنی امروز از موعد نماز مغرب در شبستان اصلی مصلی امام خمینی رحمت الله علیه برگزار میشه و با پخش زنده از شبکه‌های رسانه ملی همراهه. ممنونم که با بخش سوم برنامه ها همراه بودید. آخرین برنامه مبنا هست که تقدیم شما گرامیان میکنیم. خداوند یار و نگهدارتون.
يا من يعلم ما بضميري يا رب يا مالك أمري ومصيري يا رب.
قضيه امامت و ولایت اونچنانی که در تاریخ اسلام هم مشخص است، معلوم است، یک قضیه الهی است.
مبنا، بررسی کلامی مسئله امامت.
ندعوك اذا ما دبرنا الهمنا خير التدبير فالامر بيدك وسبحانك فالامر بيدك وسبحانك.
بسم الله الرحمن الرحيم و بهی نستعین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحث ما این بود که برخی از علمای اهل سنت در مقابل حدیث شریف ثقلین مدعی شدند که در مقابل این روایت روایاتی داریم که از نظر مدلول با این حدیث تعارض پیدا میکنه، یعنی اگر اون چرا که شیعیان در مورد حدیث ثقلین میگویند که منحصر هست طریق هدایت به پیروی از اهل بیت علیهم السلام، اگر حدیث ثقلین را این گونه معنا کنیم مدلولش این باشه، وقت روایات معارض دارد، یعنی روایاتی داریم که اصحاب را یا امت را به پیروی از دیگران دستور داده پیامبر اکرم، معنیش این است که حصر در کار نیست. یعنی اگر بخواهیم این جمع کنیم بین این روایات، نباید حدیث ثقلین را اونگونه معنا بکنیم که ازش انحصار استفاده بشود، باید جمع بین این دو دسته روایات کنیم. اون روایات معارض چند تا از این شاخصهاش را عرض کردیم در جلسه گذشته که از جمله اونها حدیث الاقتداء بود، حدیث اقتداء، که این حدیث بنابر نقل اینطور هست: اقتدو باللذین من بعدی ابی بکر و عمر. یعنی پیامبر بر اساس این روایت به اصحاب فرموده یا به همه امت فرموده که بعد از من اقتدا بکنید به این دو صحابی. این یکی از روایات بود. این روایت حالا ما عرض کردیم که این حدیث و مانند این حدیث یک پاسخ مشترکی دارند از نظر علمای شیعه، و آن پاسخ مشترک این است که اینها نمیتواند معارض حدیث ثقلین قرار بگیره، برای اینکه حدیث ثقلین را هم ما روایت کردیم هم شما، یعنی فریقین اون حدیث را از نظر نقل پذیرفتند، منقول هست هم از طریق شیعه هم اهل سنت، و در مجامع روایی هر دو گروه هست. اما امثال این حدیث مثل حدیث الاقتداء در منابع شیعه به عنوان یک نقلی که معتبر باشه و نقل شده باشه که بله یکی از روایات نبوی که ما داریم یا روایات اهل بیت که ما داریم این حدیث است، ما چنین روایتی را نداریم، یعنی ما از نظر نقل این حدیث را نپذیرفته ایم، که اون وقت دچار این مشکل دلالتی بشویم. پس این اگر هم معارضه داشته باشد، معارضش برای کسانی است که این حدیث را از نظر سند قبول دارند، نه اونهایی که این سند را قبول ندارند، که حالا ما شیعه این حدیث را من حیث سند قبول نداریم و مانند این. حالا بقیه هم تقریبا همین حالت را دارد، یک جواب مشترکه برای همه اینها. ولی حالا مضاف بر این که این روایت از نظر ما سندش درست نیست و نقل از پیامبر نیست، خود علمای اهل سنت هم از شاخصین اونها، یعنی اهل فن، اونایی که خبره هستند در شناخت روایت، همین دیدگاه را دارن. بله، حالا من یک مواردی را خدمتتون عرض میکنم، اشخاصی که این حدیث را از نظر سند، چون اولا در صحیحین نیست، یعنی این حدیث الاقتداء در صحیحین ذکر نشده، در سنن هست، مثلا ترمذی، ابو داوود، اینها به بعد دارن، یا نیشاکم نیشابوری، اما در بله، یعنی این در اون دو حدیث نیست. و چون در اون حد دو منبع اصلی که مشهور و قاطبه اهل سنت روایاتش را صحیح میدانن نیست، یه مورد مناقشه و مباحثه سندی قرار گرفته است. از جمله کسانی که این را به لحاظ سند نقد کردن و گفتن سندش معتبر نیست، ابن حزم اندلوسی است. ابن حزم که حالا عبارتش را بعد خدمتون میخوانم، در کتاب الفصل فی الملل و الاهواء و النحل، کتابی آقای ابن حزم داره به نام الفصل فی الملل و الاهواء و النحل، سه جلد هست، در جلد سوم صفحه 27. حالا عبارتش هم بعد خدمتون میخوانم. این یک، آقای برهان الدین عبری فرقانی در کتاب شرح المنهاج، البته حالا این رو من به واسطه دارم خدمتون نقل میکنم، از نفحات الازهار جلد 3 صفحه 103، این را از اون منبع بنده نقل میکنم. شمس الدین ذهبی، شخص معروفی است و معروف هم هست به این که آدم سختگیری است در قبول در واقع سند و اینها، خیلی دقیق هست، یعنی آدم دقیقی است از نظر اهل سنت، شخصی است که خیلی بهش اعتنا میشه. آقای شمس الدین ذهبی در میزان الاعتدال جلد 1 صفحه 105 و جلد 3 صفحه 610، و ابن حجر عسقلانی، که ابن حجر عسقلانی هم از شخصیت‌های طراز اول در بین محدثین و فقهای اهل سنت حساب میشه، ابن حجر عسقلانی لسان المیزان جلد 1 صفحه 188 و جلد 5 صفحه 237، و شیخ الاسلام عربی، ایشون هم از شاید خدمتون که از در و نزید صفحه 97. اینها گفتن که این حدیث از نظر سند قابل اعتنا و اعتماد نیست. حالا عبارت آقای ابن حزم را خدمتون میخوانم که در این باره ایشون چه نظری دارن. آقای ابن حزم متوفای 475 قمری است، گفته است که لو اننا نستجیز و تدلیسه لحتججنا فی ذالک بما روی اقتدوا باللذین من بعدی ابی بکر و عمر. میگه اگر ما تدلیس را جایز میدونستیم، که یک مطلبی را که واقع نیست در قالب واقعی ارائه بدهیم، گول بزنیم به اصطلاح، حالا به تعبیر عامیانه، اگر گول زدن و شیره سر مردم مثلا مالیدن و خلاف واقع گفتن را جایز می دونستیم، به این حدیث می دونستیم استدلال بکنیم. ولکنه لم یصح، ولی این روایت، این معروویه، لم یصح، صحیح نیست. و یعیذنا الله، و خدا ما را بر حذر بداره یا در پناه خودش نگه بداره، من امر الاحتجاج به ما لا یصح، که ما وقتی میخواییم استدلال کنیم به چیزی استدلال کنیم که صحیح نیست. پس این روایت صحیح نیست و ما هم اهل تدلیس، این که بخواییم یه چیزی که درست نیست را به عنوان درست، باطل را به جای حق بگذاریم، اهل اینا نیستیم. این عبارت ایشون بود که خدمتون خوندم و اون بقیه دیگر هم که منابعش را نقل کردیم. پس از نظر سند این مشکل را داره، یعنی حدیثی نیست که مورد پذیرش خود اهل سنت هم قرار گرفته باشه، اینو به لحاظ سندی. و به لحاظ دلالی هم مشکلاتی داره، حالا با قمز عینه از سند فرض کنیم سندش هم قبول باشه، حالا سند شرط لازم می شود برای قبول یک روایت، نه شرط کافی. اگر یک مدلولی داشته باشد که معارض باشد با یک مطلب مسلم، دیگه نمیشه اینا قبول کرد. توجه فرمودید. وقت این روایت که حالا نقل شده، این حدیث الاقتداء، اگر بخواد دلالت کنه بر امامت مثلا ابوبکر و عمر، چون حدیث چیز حدیث ثقلین رو گفتیم دلالت میکند بر امامت اهل بیت، حالا اگر این حدیث هم مدلولش امامت باشه، یعنی که کن پیامبر فرموده است که بعد از من امام شما ابوبکر، یا امام شما مثلا بعد از ابوبکر فرض کن عمر هست، اگر مدلولش این باشه معنیش این است که یعنی امامت منسوسه. یعنی اگر دلالت بکند این حدیث بر این که اقتدوا بالذین من بعدی، یعنی اونها را پیشوای خود قرار بدهید، پس نص در امامت ابوبکر و عمر خواهد شد. درست؟ مدلولش این میشه دیگه. و حال اینکه این مطلب با یک روایت صحیحه، که خود اون روایت صحیح هم در صحیح بخاری است، یعنی اون حالا این حدیث که عرض کردم بن حیث سرد در صحیح هنگ نیست، ما مدلولش با یک حدیثی که در صحیح بخاری است و اون از خود عمر هم در واقع نقل می شود، معارضه دارد، معارض دارد، یعنی معارض هست با چیزی که اون هم من حیث و دلاله و هم من حیث سند معتبر هست عند اهل سنه. اون یکی، اون حدیث چیست؟ اون حدیث این است که در صحیح بخاری در مورد این که میخواست مثلا عمر برای خودش جانشین تعیین بکنه، اونجا دارد که این استخلف فقط استخلف من هو خیر منی ابوبکر، و این لم استخلف، اگر من خلیفه برای خودم قرار ندهم، فلم یستخلف من هو خیر منی، هر می شود که رسول الله. یعنی ایشان گفته است که پیغمبر برای خودش خلیفه قرار نداده، من هم اگر برای خودم جانشین قرار ندهم به سیره پیغمبر عمل کردم، کار خلافی نکردم، چون پیغمبر که قبل از من بود و از من بهتر بود، اون خلیفه برای خودش مشخص نکرد، جانشین برای خودش چیز مشخصی نکرد. و حدیث اقتداء میگوید چرا؟ حدیث اقتداء میگوید که پیغمبر برای خودش جانشین تعیین کرده است، اول مثلا ابوبکر بعدم عمر، طبق این. و این حدیث از نظر دلالت معارض می شود با اون که هم سندن محکم هست، در صحیح بخاری آمده، هم معمولون به بین اهل سنت هست، یعنی قاطبه اهل سنت الا شذوذ که اهل حدیث بعدن باشن، قاطبه اهل سنت قائلن که ما نصی در امامت نداریم و طریق تعیین امام بیعت هست، انتخاب صحابه است. پس مدلول این حدیث هم با اون روایت معارضه، روایت صحیح است، هم با رأی مشهور اهل سنت، قاطبه اهل سنت، من المعتزله، من الاشاعره، من الماتریدیه، الا اون اصحاب الحدیث یه عده هستن که اینا کمترن، اونا قائل به نصن که میگن بر ابوبکر اینا مثلا نص داریم، ولی قاطبه اهل سنت قائلن که نصی وجود نداره. درجه فهمیدید؟ پس این یک اشکال اینجوری همین روایت داره. آدرس این روایت صحیح بخاری، من اون صحیحی که من دارم 4 جلدیست، محشا هست به حاشیه السندی، جلد 4 صفحه 248، کتاب الاحکام باب الاستخلاف. من به حدیث اونجاست. بنابراین فرمودین پس یک مشکل دلالتی هم اینجا عرض می‌شود که داره. اشکالهای دیگری هم من حیث و دلاله هم کردن که مثلا اگر این حدیث بر امامت دلالت می کرد، یعنی حدیث الاقتدا این مدلولش امامت باشه، ابوبکر در سقیفه به دفتر حضور داشت و در مقابل انصار احتجاج کرد، برای اینکه انصار را کنار بگذاره احتجاج کرد به این روایت که پیغمبر فرموده است الائمه من قریش. انصار میگفتن که اول مدعی بودن که خلافت مثلا مال ماست، عرض میشود که بعد دوباره که بحث کردن گفتن حالا مننا امیر و منکم مثلا امیر اشتراکی باشه، هر دو نظر را رد کردن این گروه ما چیزها مهاجرینی که چند نفر هم بیشتر نبودن اونجا در مقابل انصار، از جمله این را عقب زد که گفتش که پیغمبر فرموده است که الائمه من قریش، شما که از قریش نیستید پس امامت شما ندارید. میگن خب اگر چنانچه این حدیث اقتدا هم دلالت میکرد مثل اون حدیث الائمه من قریش، خب خیلی روشن‌تر بود. یعنی اینجا علاوه بر این که کلی رو بیان میکنه که از قریش هست، بلکه مصداق رو هم مشخص میکنه دیگه. یعنی پیغمبر فرموده اساسا بعد از من امام ابوبکر، خب ابوبکر میگفتش که پیغمبر فرموده است که ان شاید که اقتدوا بالذین من بعدی ابوبکر، خب پیغمبر فرموده به من اقتدا کنید، همتون بس بعد به من اقتدا کنید. این که عدل میگم، یعنی اگر چنانچه این فرض کنید کلام پیغمبر می بود من حیث نقل، یا چنین مدلولی می داشت من حیث دلاله، این اولا بود به استدلال در اونجا احتجاج، برای خاطر اینکه خیلی دیگه روشن میکنه، مصداق رو هم مشخص میکنه، عدل بود بر مراد. خب یکی هم باز نقل کردن که اینا نقل هاییست دیگه، اینا هم معید حداقل هست، یعنی اگر مخالفت تامه نداشته باشد با مدلول این حدیث معید این معنا هست. انا فرمودید باز نقل کردن که ابوبکر آرزو میکرد، میگفت ودد تو انی کنتو سألتو من فی من هاز الامر فلا ینازع الامر فلا ینازع الامر یا ینازع الامر اهله. این هم از ابوبکر نقل کردن که اون لحظه های آخر زندگی شد، اینا میگم من چند تا کاری که کاش نکرده بودم، کاش این چیزها رو انجام نشده بود، مثلا کاش به خانه حضرت زهرا تعرضی نکرده بودم، مثلا چند تا چیز را اون لحظه های آخر میگفت که بد کاری کردم نکرده بودم راحت تر بودم. از جمله این هست که ودت تو، خیلی دلم میخواست دوست میداشتم که کاش مثلا از پیغمبر پرسیده بودیم بی من حاضر امر که بابا این مال کیه، بالاخره امام کیه، بله تا لا ینازع الامر اهله، تا اینکه دیگه درباره امر امامت با اهل، حالا اهله اگه ضمیر به پیغمبر برگرده یعنی اهل نبی، اگر ضمیر به امر برگرده یعنی اهل این امر، که با اهل این امر که امر حکومت و امامت باشه منازعه نمیشد، یا اهل ضمیر به پیغمبر برگرده با اهل پیغمبر مخالفتی منازعه نمیشد. خب مدلول این کلام این هستش که اون نسی نبوده، ولی اگر پیغمبر خب اگر حدیث الاقتدا رو پیغمبر فرموده خب دیگه این ودت تو معنی نداره دیگه، پیغمبر فرموده ابوبکر. پس این که میگوید کاش این رو سوال کرده بودیم تا نزاعی نمیشد، معنیش که این حدیث یا اصلا درست نیست، یعنی چنین چیزی رو پیغمبر نفرموده اصلا، یا اگرم فرموده باشه معناش این نیست، حالا هر معنی دیگه ای داره بعد رفت دنبال اون معنای دیگه. این رو تاریخ طبری این مطلبی که حالا خدمتتون عرض کردم که ودت تو انی کن تو سألت او من فی من حاضل امر، تاریخ طبری جلد 4 صفحه 53، بله مروج الذهب هم داره، مروج الذهب جلد 2 صفحه 330. حالا این هم به حس دلاله که از همه قوی تر مهم ترش همون اولیست که خود ایشون گفتش که اگر من جانشین برای خود تعیین نکنم به سیره پیغمبر عمل کردم که او جانشین پیغمبر تعیین نکرد، یعنی معارض میشه با حرف خود المشهد که خلیفه، در حالی که این حدیث میگوید اقتدوا باللذین من بعدی، دیگه اگر مدلولش این باشه پیغمبر پس تعیین کرده جانشین، ابوبکر تعیین کرده، بعدم عمر تعیین کرده، ایشون خودش میگوید نه پیغمبر کسی رو تعیین چی نکرده. ما عرض کردم سندم اون حدیث من حیث سند بلا مناقشه هست چون در صحیح بخاریه، در حالی که این سندش هم مشکل داره. این راجع به حدیث اقتدا هم من حیث سند و هم من حیث دلاله. خب پس از این گذشت، دومین معارضی که نقل کردیم چه بود در اون جلسه؟ دومین معارض غیر از این حدیث الاقتدا ظاهرا این حدیث بود که الحق و ینطق و علی لسان عمر، این حدیث که این حدیث که میگوید الحق و ینطق علی لسان عمر معارض میشود با حدیث ثقلین که بله ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا و تمسک کنید به اهل بیت و اینها. خب و اما این روایت این است که اون چرا که عمر بگوید حق است دیگه، پس حصر نداره که بگوییم حق بعد از پیغمبر قرآن است و اعتراض منحصر نیست. شما اونجا میگفتید که اگر حق را میخوای پیدا بکنی آدرسش این است که از اهل بیت تبعیت کنی، کنار قرآن هستن اونها، فهم اونها از قرآن یا از کلام پیغمبر سنت نبوی اونا معیاره. طبق این روایت نه، حق بر زبان عمر جاری میشود، بنابراین اگر کسی از عمر هم پیروی بکنه در فهم قرآن کریم یا در فهم مثلا روایات یا در نقل روایات، این پیرو به حق شده است، پیرو به باطل نیست، پس منحصر نیست، پس این از این جهت میشه معارض. خب حالا بحث ما این استش که از نظر سند، بله این بحث سندش رو حالا من دیگه اینجا بحث نکردم که من حیث سند چه حکمی داره، عمده من حیث و دلاله هست. شاید حالا یادم نیست که این حدیث از کجا نقل شده که من سندی بحث نکردم. من حیث و دلاله مشکلاتی داره، برای اینکه اولا نکته اول میخوام این حدیث رو بفهمیم، بر فرض اینکه چنین حدیثی از پیامبر نقل شده هم بفهمیم این در مقام مد هست یا در مقام قد هست. خب این واضحه جواب که در مقام مد دیگه، این به عنوان مد عمر هست که الحق و ینطق و علی لسان عمر، پس مد. اگر بخواد مد و فضیلت باشه در چه صورتی میتواند مدح و فضیلت باشد؟ که الف و لام الحق، الف و لام استغراق باشه یا الف و لام به اصطلاح قضیه مهمله باشه، فی الجمله باشه یا بالجمله، کی مدح میشود؟ اگر چنانچه فی الجمله باشد که مدح نیست، همه فی الجمله حق میگن دیگه، الحق یجری علی لسان هر کسی حساب کنی بالاخره بعضی از حق بر لسان جاری خواهد شد. تعجب فرمودید خوارج هم اونجا گفتم که لا حکم الا لله، امیرالمومنین فرمود کلمت حق منتها یراد و بهل باطل، این که لا حکم الا لله حرف درستی است و بد معنا میکنه، پس این حرف اونا هم درست بود، این هم حق بود دیگه. پس فی الجمله اگر باشه الحق جرا علی لسان الخوارج ایزن، حتی این که خیلی هنری نیست که این فی الجمله بعد نمیتونه مراد باشه که فضل باشه، باید بل جمله باشه، یعنی الحق فی جمیع الموارد هر چه هست اونی که بر زبان او جاری میشن حق است. و اگر مراد این بل جمله باشه یک لازمه ای دارد که بل اجماع باطل است. اگر مراد از این الحق بل جمله یعنی در تمام موارد هر آنچه که از لسان عمر صادر شده است حق است و مفهومم داره ها، حالا اینم خوش گفته بودم قبل از این نکته سوم رو هم بگیم. پس نکته اولیم که اینجا فل جمله مراد فی بعض الموارد او فی کل الموارد، خب قطعا بعض الموارد که فضل نیست میشه کل الموارد. فی کل ما نطق بهی عمر، یعنی نه فی بعض ما نطق بهی، فی کل ما نطق بهی او حق باید باشه. نکته سوم این استش که اول چند تا شد؟ دو تا شد، سه تا شد، دو این یعنی سه ایست چه بود؟ آها در مقام مده اینجا یا بالجمله است یا بالجمله است؟ بالجمله است. حالا بالجمله است مفهوم داره یا نداره؟ یعنی فقط اثبات میکنه یا نه لسانش نفی هم هست به این معنا که اگر در جایی مخالف بود این بار سلبی هم داره که هو الباطل، یعنی ما ینطق بهی عمر حق، ولی ما ینطق بهی غیر عمر فی خلافی فهو باطل، یا نه اون هم حق است این هم حق است. مثلا مثل این که حالا اون جلسه قبل رو عرض کردیم، بگیم آقا مجتهد مخطئ، این مجتهد هم درست میگه، اونم درست میگه، حکم ظاهری به واقع کار نداریم، مسبب نیستیم، اینجوری معنا کنیم یعنی آه. بله این باز فضیلتی نیست، یعنی اختصاص به ایشون نداره دیگه. اون وقت اگر بنا باشد اون چرا که او میگوین حق است، اونی هم که دیگران رأی هماهنگ او یا ناهماهنگ دارن اونا هم حق است، خب همه حق میگن دیگه، این چه خصوصیتی برای آقای عبر میمانه دیگه، همه همینجوره دیگه. یعنی هر کس هر چه گفت از صحابه کنه شبیه اون اصحابی کن نجوم مثلا میشه، مثلا شبیه اون میشه دیگه، هر کدام هر چه گفتن درست است دیگه، چه اختصاصی برای عمر میمانه اگر مفهوم نداشته باشه. پس این قطعا اگر بخواد فضیلتی باشه برای شخص عمر باید مفهوم داشته باشه، که یعنی اگر تعارض پیدا شد بین رأی او و قول او و قول دیگری، حق اینجاست، حقون و باطلون بله کلن چه اهلون، این نقطه مقابل حق باید بگیم باطله، اون باطل. اگر اینجور باشه وقت میشه فضیلت، ولی این معنا خلاف اجماع، اجماع مرکب، یعنی فریقاً اینو قبول ندارن. دقت کنید این لازمه را نه شیعه بهش ملتزم هست نه اهل سنت ملتزم هست، یعنی بل اجماع این لازمه باطله. چرا بل اجماع باطله؟ چون از نظر شیعه همه اون جاهایی که مخالف عمر امیرالمومنین، اهل بیت علیهم السلام، امیرالمومنین حضرت زهرا، حسنین علیهم السلام خلاف داشتن، میگن این حق او باطله. اونا معتقده بیدن دیگه، شیعه که معتقد هستش که اهل البیت حق هست. پس از نظر شیعه اگر تعارضی بوده، مخالفتی بوده ما بین اهل بیت مثلا و اون چه عمر نظر داده، مثلا قدیم متکرر کردم، این حق اینجا تو باطله. از نظر خود اهل سنت هم هیچگاه نگفتن که اگر کسی مخالفت کرد با عمر رأی او باطل هست، و الا لازمه اش این است که بگن ابوبکر بر باطل بود، هیچ کسی این را نمیگه. برای خاطر اینکه مثلا در مواردی اختلاف میشد بین عمر و ابوبکر در مسائل، خب ابوبکر تصمیم میگرفت خلاف عمر تصمیم میگرفت، مثل قضیه مالک ابن نویره مثلا، یک مصداق بارزش. در قضیه مالک ابن نویره رأی عمر این بود که باید مالک قصاص بشه، توجه فرمود، و دیه مالک ابن نویره از بیت المال باید پرداخت بشه، این قتل ناحق بوده. یعنی خالد بن ولید حق نداشته که ارمشد که مالک ابن نویره را بکشه و بعدم با زنش ازدواج بکنه، توجه فرمودید، این هر دو خلاف بوده، باید هم قصاص بشه و به هر حال باید این جبران بشه. ابو بکر گفت نه، سیف الله بود است، سیف خدا بود است و کاری که کرده است درست بود است و خالد سیف خداست، شمشیر خداست و این شمشیر خدا را نمیشه باش مقابله کرد، بنابراین مخالفت کرد. پس اگر حق آن است که عمر گفته در این قضیه، پس باطل ابوبکر بر باطل بوده، این هیچ سنی هیچ اهل سنتی به این قائل نیست، توجه می‌فرمایید. و موارد اختلاف دیگر، هیچ کس نگفته است که صحابه‌ای که با عمر احیانا خلاف کردن باطل بودن، نهایتا میگوین اونم اجتهاد کردن، اینم اجتهاد کرده، حد در اکثرش این است که همه مجتهدند و مختن و معذورند. هیچ کنون در سنت نمیگن خلاف عمر اگر کسی تصمیمی گرفت یا حرفی زد این مثلا باطل بوده، میگه حالا اجتهاد کرده، کما اینکه میگن با دیگران هم که مخالفت کردن اجتهاد کردن. پس این لازمه اش را نه شیعه بهش ملتزم هست نه اهل سنت ملتزمه، که میشه باطل دیگه. از هر زاویه‌ای که ما به این نگاه بکنیم میبینیم که درست از کار در میاد. اگر بالجمله نباشد، مفهومم نداشته باشد، فضلی نیست، در حالی که این حدیث ظاهرش اینه که در مقام چیه؟ در مقام بیان یک فضیلتیه دیگه که ارزشی رو میخواد بیان بکنه. از همه اینا که ما بگذریم، حالا اینایی که عرض کردم خدمتتون، یه نکته دیگر هم هست و آن نکته این است که خود عمر هم در موارد 70 بار، حالا میگن 70 بار حداقل، گفت لولا علی لهلک عمر. این حق بر زبان